همه ازدواجشون همه با عشق شروع میشه.
اصلا نباید اینجوری نگاه کنیم که آقا من مثلا 500 تا سکه میدم فلان دختر رو به دست میارم.
قرار نیست با انبار طرفم زندگی کنم.
این حسرت همیشه برام وجود داره که چرا ازدواج نکردم.
نیمه دیگر من.
با یاد نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض ادب و سلام به محضر شما شنونده های نازنین شبکه رادیوی سلامت. با یکی دیگر از مجموعه برنامه های نیمه دیگر من در کنار شما خوبان هستیم. برنامه ای از روایت دلهایی که هنوز در جستجوی نیمه گم شده شون هستن، روایت های صادقانه از تنهایی ها، سوال ها و مسیرهایی که به ازدواج ختم نشده یا هنوز هم ادامه داره. اگر شما دوست مهربان ما علاقه‌مندید تا ما هم شنونده روایت شما باشیم از دوران تجردتون، میتونید در بازه زمانی 30 دقیقه‌ای که در پیش رو داریم از طریق ارسال پیامک به شماره 30102 با ما در تعامل باشید. اما در این برنامه هم به قرار برنامه‌های گذشته افتخار همراهی رو داریم با سرکار خانم دکتر فاطمه آذرتاش، مشاور خانواده و استاد دانشگاه. خانم دکتر سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزم.
زنده باشید. اگر موافق باشید روایت امروز رو به اتفاق هم بشنویم، برمیگردیم و در خدمت شما خواهیم بود.
بله حتما.
اتاق مشاوره. سلام، من یه دختر 39 سالم. تا 4 سال قبل خواستگاری زیادی داشتم، ولی از 4 سال قبل تا الان حتی یه دونه خواستگارم در خونم رو نزده بود. تا اینکه این اواخر دوست داییم یه نفر رو معرفی کرده بود و یه شب اومدم برای آشنایی و بعدم از من خوششون اومد و الان توی دوره نامزدی. هرچند خانواده این آقا خیلی هم موافق این دوره های آشنایی و نامزدی نبودن و اصرار داشتن بعد همون جلسه اول کار رو تموم کنن و سری بریم برای عقد. گویا توی خانواده شون اینجوری مرسومه که همه توی خانواده ازدواج کردن و تو کمتر از یه ماه همه یه کار انجام شده. اما این مشکل من نیست، چون بالاخره خانواده هم تونستن متقاعدشون کنن که برای آشنایی فرصت بیشتری بدن. مشکل اصلی من اینه که این آقا خسیسه. اگه با هم بریم بیرون با خود چای و آب و خوراکی از تو خونه بر میداره که بیرون نخواد خرید کنه. حتی یه بار توی خیابون قدم میزدیم، از کافی شاپ اون طرف بوی قهوه خوبی میومد. بهش گفتم چقدر دلم قهوه خواست، بریم کافی شاپ. گفت توی ماشین قهوه فوری دارم، آبجوش هم که داریم. خیلی حرفش تو ذوقم خورد. انتظار داشتم با هم بریم توی کافی شاپ، یه میز توی بهترین جای کافه بگیریم و یه نوشیدنی به سلیقه خودم برام سفارش بده. خلاصه بگم تو رفتاراش متوجه خصاصتش شدم و از طرفی هم خانواده‌ام مدام مستقیم و غیر مستقیم به هم میگن سال دیگه 40 ساله میشی و هنوزم ازدواج نکردی. همه آدما که کامل نیستن، خودت هم نقطه ضعفایی داری. بهتره به همین خواستگارت بله رو بدی و بری سر خونه زندگیت. ولی من واقعا به خاطر خصاصت این آقا نگرانم. از هر نظر معیارای منو برای ازدواج داره. فقط این ویژگیشه که منو دوچار تردید کرده. به نظرتون ازش بگذرم و نادیده بگیرم؟ اصلا راه درمانی براش هست؟ میتونم امیدوار باشم در آینده بتونم یه کاری کنم دست از خصاصتش برداره؟
Thank you. وقتتون بخیر باشه دوستان. خیلی متشکرم که شنونده نیمه دیگر من هستید از شبکه رادیوی سلامت. به اتفاق شما عزیزان و کارشناس محترم برنامه خانم دکتر فاطمه آذرتاش، مشاور خانواده و استاد دانشگاه در اتاق مشاوره، روایت امروز رو شنیدیم. خانم دکتر، خیلی ارادت دارم توضیح مقدماتی شما رو در ارتباط با روایت امروز بشنویم.
بله حتما. ممنونم از شنونده عزیزمون که روایت زندگی خودشون رو برامون فرستادن که تجربه‌ای برای دیگران هم بشه. واقعیتش اینه که نگرانی در خصوص خصوصیات خواستگارتون طبیعیه، مخصوصا وقتی در رفتارهای روزمره و لحظه هایی که باید در کنار هم باشید و لذت ببرید این مسئله توی ذهنتون هی خطور میکنه، واقعیتها رو میبینید و تو ذوقتون میزنه و احساس ناامنی در شما ایجاد میشه. از طرفی هم فشار خانواده و یاداوری این که سنت بالا رفته تصمیم گیری رو براتون سخت میکنه و شما بین عقل مصلحت گرا و دل نگران گیر میفتید. برای اینکه این موضوع برای شنوندگان و خود شما بهتر جا بیفته، اجازه بدید که من یک تمثیلی رو خدمتتون عرض بکنم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
فرض کنید که سوار ماشینی شدید که از هر نظر سالم و تمیز و راحته، موتور خوب، بدن عالی، صندلی‌ها راحتن، فقط یه مشکل است، راننده همش پاشو گذاشته روی ترمز مصرف و حاضر نیست برای یک سفر لذت بخش کمی هزینه بکنه. ماشینو داری اما با چه حسی؟ احساس خفگی، محدودیت و حساب کتاب دائمی، این حالتیه که زندگی با آدم خسیس برای تو ایجاد میکنه.
درسته.
بیشتر از این که اون کمپولی اذیتت بکنه، ترس بیمارگون از خرج کردن و فضای خشک و بیلطفش شما رو داره آزار میده. حالا اگر که بخواید با هم بریم ببینیم که اصلا چه اتفاقی میفته، چه چیزی باعث این خساست میشه.
حتما.
ببینید، صرفه‌جویی، اقتصادی بودن با خساست فرق جدی داره.
بله.
آدم صرفه‌جو کیفیت رو فدای قیمت نمی کنه، فقط مدیریتگرا هستش. اما آدم خسیس وقتی که پول داره خرج میکنه همش نگرانه و این مسئله براش دردناکه، لذت رو گناه میبینه و همیشه نگران از دست دادنه، نه امیدوار ساختن. رفتارهایی مثل اوردن خوراکی از خونه برای هر خروج، رد کردن ساده ترین خوشی های مشترک مثل یک قهوه در کافه و توجیه کردنش به اسم عقل اقتصادی، بیشتر از سبک زندگی داره به ما خبر میده که این یک رفتار تصادفی نیستش. بهتر که بیشتر اون رو تجزیه تحلیل کنه و البته که وقت بذاره بیشتر بشناسدش. خصوصت معمولا فقط در قهوه و کافه نمیمونه، خیلی وقتا در هدیه دادن، کمک به خانواده، هزینه کردن برای تفریح، سفر، آموزش بچه ها، حتی درمان و سلامت هم خودشون نشون میده. اگه ریشه این رفتار باورهای عمیق و استراب مالی درونی باشه و خود فرد هم اون رو مشکل ندونه، خب مثلا بگی که این که مشکلی نیستش که، در این صورت تازه خیلی هم خوبه با خودش این
بله حتما چون فکر میکنه
باشه. دقیقاً این واقعا تغییرش سخته و خوبه که با هم دیگه ببینیم مثلا چی میشه که آدم خسیس میشن. موافق هستی؟
بله خیلی هم عالی. اما چه اتفاقی میفته تا اینکه فردی در حقیقت این صفت خسیسی رو ما بهش اطلاق میکنیم و در حقیقت این چی گذشته که در یک همچین شرایطی، حالا آشنایی با کسی که قرار شریک زندگیش هم باشه، خیلی راحت حالا بر اساس آنچه که در ذهنش هست عمل میکنه و به نوعی فکرم نمیکنه که ممکنه به ایشون بگن خسیس.
درسته. از منظر روانشناختی 4 تا موضوع هست که خوبه بهش بپردازیم ببینیم چی میشه که یه فرد خسیس میشه. یکی استراب وجودی و نیاز به کنترله. برای فرد خسیس پول فقط ابزار مبادله نیستش، پول نماد امنیته. ترس از نابودی یکی از مسائلی که موجب میشه که فرد خصاصت داشته باشه. این افراد دنیا رو جای خطرناک و غیر قابل پیش بینی میبینن. اونا تصور میکنن اگه پولشون رو خرج کنن، سپر دفاعی خودشون در برابر فجایع و اتفاقات آینده رو از دست میدن. یه موضوع دیگه در همین راستا کنترلگریه. فرد خسیس با کنترل کردن ریال به ریال هزینه ها سعی میکنه استراب درونی خودش رو مهار بکنه.
درسته.
در واقع اونا با نگفتن به خرج کردن حس میکنن که بر محیط و بر شریک زندگیشون تسلط دارن. دومین مورد تحورهای ناسازگار اولیه و مشاهدات کودکیشونه که حالا این تحوره ها ریشه شون اغلب در 7 سال اول زندگی شکل میگیره. مثل چی؟ مثل تحوره محرومیت عاطفی. جالبه که بدونی بسیاری از افراد خسیس در کودکی نه اینکه لزوماً با فقر مالی مواجه بودن، اونا با فقر عاطفی مواجه بودن.
عجب.
وقتی کودک عشق و توجه کافی رو دریافت نکنه، در بزرگسالی به اشیاء و مادیات پناه میبره تا خلأ درونیش رو پر کنه. پول برای او جایگزین آغوش نداشته والدینش میشه. و بعض وقتا تو هم خانواده‌ای که بزرگ میشه یادگیری مشاهده‌ای داریم. فرد در خانواده‌ای بزرگ شده که خرج کردن با گناه، استراب یا دعوا همراه بوده، اون یاد گرفته که ارزشمندی یعنی انبار کردن، یعنی اینکه کنترل داشتن روی اون چیزی که داری. و سومین چیزی که ما باش روبرو هستیم اختلال شخصیت وسواسی جبری هستش. در نگاه بالینی خصاصت یکی از ملاک‌های اصلی تشخیص شخصیت وسواسیه. این افراد به شدت قانون مدار جزنگر هستن. اونا معتقدن که خرج کردن برای لذت‌های آنی مثل رستوران یا سفر نوعی بی‌نظمی و بی‌خردیه. اونا دوچار نوعی انجماد هیجانی هستن، نمیتونن از لحظه‌های حال لذت ببرن چون همیشه درگیر محاسبه سود و زیان کارهایی که میکنن هستن.
بسیار عالی.
چهارمین دلیل فقدان همدلی و هوش عاطفی پایینه. یعنی چی؟ فرد خسیس لزوماً بدجنس نیست، بلکه اون ناتوان از درک نیاز دیگری. اون نمیتونه بفهمه که یک فنجان قهوه برای شما به معنی محبت و توجهه. اون فقط یه نوشیدنی قهوه‌ای رنگ میبینه که در ماشین میتونیم با قیمت ارزونتر اون رو بخوریم و ازش استفاده کنیم. اون ارزش عاطفی نمیده به پدیده‌های اطرافش.
بله.
و همه چیز رو فدای اون ارزش‌های مادی که تو ذهنش هست میکنه.
بله. بله. اون بحث حالا فقر عاطفی که اشاره کردی، یعنی در حقیقت چون اون در دوران حالا کودک اونجور که باید و شاید محبت رو ندیده، الان احساس میکنه که من باید همیشه یک ذخیره مالی داشته باشم که همطور که شما اشاره فرمودید علاقه من میشه حالا به اشیا یا هر چیز دیگه‌ای که در حقیقت با به دست آوردنش به آرامش میرسه. این ترس تو وجودش هست که نکنه من پولم کم بیاد و نتونم به اون آرامش برسم. درسته؟
بله.
آها بله.
یعنی این که آرامش رو در اون پول به دست آورده به جای اینکه آرامش رو از آغوش والدین از
بله. پس همیشه ترس داره که نکنه پولم کم بشه پس آرامشم هم کمتر میشه.
بله.
بسیار
بسیار. یه نکته‌ای هم اشاره کردم که در روایتشون گفتن فشار سن و خانواده، یعنی این که خانواده هی داره فشار، بابا سنت رفته بالا، بسته دیگه 40 سالت شده، همه که کامل نیستن، تو هم کامل نیستی، کلی ایراد داری.
بله.
خب دیگه بابا بپذیر. خب میخوایم ببینیم که آیا ترسش از ایناست که میخواد ازدواج بکنه. اگه همین مرد با همین ویژگی ها توی 25 سالگیش ازش خواستگاری میکرد چه تصمیم میگرفت؟ آیا بدون این فشار سنی و جمله های اطرافیان بازم اینقدر دودل بود یا راحت تر نمیگفت؟ این سوال بهش کمک میکنه که بفهمه الان گاهانه داره تصمیم میگیره برای ازدواج یا از ترس سن و جاموندن از قافله ازدواج داره تصمیم میگیره و
بسیاره.
این یک مورد بسیار مهمی که باید بهش توجه.
بله حتما حالا در این مورد هم بیشتر از شما خواهیم شنید. اگر موافق باشید سری بزنیم به بخش بعدی برنامه پیاده رو که جایی برای شنیدن نظرها، تجربه ها و حرفای مردم درباره ازدواج و مجردی. برمیگردیم و در خدمت شما خواهیم بود.
راجع چی بخواه سوال کرده بگو؟
یک دو سه.
ای وای بر من.
صدا صدا
این سوال نکن، من هر کاری گفتن ندارم.
25 34
مجرد. آخه یه سوال نکن بده.
مجرد.
36
23
من 18 سالمه. 19
مجرد.
پیاده رو.
تفاوت بین خسیس بودن و مقتصد بودن طرف مقابل رو چه جوری میشه فهمید؟
دیده شده بیشتر آدمای خسیس برای خودشون هم خرج نمیکنن، چه برسه برای دیگران بخوان خرج بکنن و دست به جیب باشن. همیشه دوست دارن پول جمع کنن، ولی یه آدم مقتصد کاراش اعتدال رو رعایت میکنه و به موقع و در جای درست خرج میکنه.
خسیس بودن و مقتصد بودن دو موضوع کاملا مجزاست. افرادی که خسیس هستن اینها گاهن دیده میشه که حتی با دارا بودن نعمتهایی که خدا بهشون داده و غنی بودن از لحاظ مالی، حتی گاهی اوقات اون نعمت رو از خودشون و خانوادشون هم دریغ میکنن، یعنی حتی سختشون میشه که خودشون استفاده بکنن.
خسیس بودن یه خسیسه ایه که کاملا توی افراد مشخصه. من خودم به شخصه با افرادی که خسیس هستن وقتی برخورد میکنم میبینم حتی برای خودشونم خیلی از چیزهایی رو که شاید شرایط تهیهش رو داشته باشن کم میذارن و فکر میکنن که حالا لازم نیست همچین چیزی رو برای خودم، حتی برای خودم تهیه ببینم یا حتی برای عزیزانشون، برای فرزندانشون.
آدمی که خصیص حرص میزن توی یه کاری، مثلا اگه یه لباس رو داره دوست داره بیشتر اون لباس رو داشته باشه، بیشتر حرص میزنه که بازم از اون نوع لباس داشته باشه. ولی مقتصد بودن یه آدم صرفه‌جوئه، برخلاف کسی که خصیص و حرص میزنه یه چیز رو داشته باشه، میانه رو هست.
خسیس بودن این که اصلا طرف چیزی برای خودش نمیگیره، نمیخره، پول داره ها، پول خیلی خوبی هم حتی میکنه داشته باشه ولی اصلا دست تو جیبش نمیکنه، خسیسه. مقتصد بودن این که به اندازه خرج میکنه.
وقتتون بخیر باشه دوستان، سپاس از اینکه همراه هستید با برنامه نیمه دیگر من، کاری از گروه سلامت روان شبکه رادیو سلامت. این برنامه جاییه برای شنیدن صدای دلهایی که هنوز امیدوارن حتی اگه راه سخت بوده باشه و به اون نتیجه مطلوبش نرسیدن. روایت امروز برنامه ما در مورد دختر خانم 39 ساله است که 4 ساله هیچ خواستگاری نداشتن و بعد از مدت‌ها که حالا خواستگاری هم برایشون اومده، یک فرد خسیس، خصاصت خودش هم خیلی عیان و آشکار نشون داده و یک شرایطی رو به وجود آورده برای این دختر خانم که مونده چه باید بکنه. از طرفی فشار خانواده و اطرافیان باعث میشه که در حقیقت به سمت و سوی بله گفتن بره، ولی این خصاصته یه جورایی موضوعیه که نمیتونه باهاش کنار بیاد. در محضر ارزشمند خانم دکتر فاطمه آذرتاش هستیم، مشاور خانواده، استاد دانشگاه. خانم دکتر بفرمایید، خواهش میکنم بازم بریم به سراغ روایت امروز و نکات شما رو بشنویم.
بله خواهش میکنم. خیلی هم میگم خب چیکار کنیم وقتی که با همچین فردی روبرو شدیم؟
بله
میخوام بهتون بگم که در درجه اول یک گفتگوی شفاف و بی‌تعارف داشته باشیم. قبل از هر تصمیم قطعی لازمه که بدون سرزنش و با مثالهای مشخص باش حرف بزنید، نه در قالب اینکه تو خسیسی، بلکه در قالب احساسهای خودت. مثلا بهش بگی که وقتی که بیرونیم و اجازه نمیدی یک بار هم در کافه بشینیم، احساس میکنم نیازها و لذتهای ساده هم برات مهم نیست. بعد از این واکنش اون خیلی مهمه و این واکنش تعیین میکنه، یعنی به تو یه خطی میده. اگه بگی که حق داری، شاید زیاده روی میکنم، باید روش کار کنم و خودش پیشنهاد راه حل بده و یا اینکه از شما کمک بخواد، این یه نشانه مثبته. اما اگر بگه اینجوری عاقلانه تره، تو زیادی توقع داری، من همینم که هستم، یعنی این ویژگی رو بخشی از هویت و افتخار خودش میدونه،
پس تغییر دادنش هم سخت میشه بهتر.
بله بله. بله. مشکل نمیدونه و اینجاست که ما باید یه مقدار چه بشیم، امید به تغییرمون دیگه میاد پایین، یعنی بفهمیم که بابا این مشکل بسیار جدیه. فردی که واقعا خسیسه برای خودش یه چارچوبی داره، خیلی براش سختی که از اون چارچوب ها بیاد بیرون و بخواد نقاب بزنه، شاید نقاب رو یه بار بزنه، دو بار بزنه. به خود همین میگیم که این دوره آشنایی لاغر 6 ماه باشه، که در این 6 ماه دیگه واقعا ویژگی های درونی اون فرد رو بتونیم بشناسیم. حالا باز در ادامه باید به این مسئله بپردازیم که خودش چه به چه چیزهایی ارزش قائله، یعنی این که آدم ها تو زندگی ارزش هاشون با هم فرق میکنه. یکی هستش که بس اینجا باید فرد خودش خوب بشناسه، آیا آدمی هم که از کوچکترین خوشی ها مثل کافه، هدیه های کوچیک، سفر، غذای بیرون، سورپرایز های ریز انرژی میگیرم و این مسئله برام مهمه که شریک زندگیم تو این چیزا با من همدل باشه، این مسئله خیلی داره منو اذیت میکنه، یا نه مثلا من آدمیم که اصلا دستم تو جیب خودمه، اون خرج نکنه خودم هم خرج میکنم. یعنی واقعیت اینجاست که ما نمیتونیم یک نسخه واحد برای همه بپیچیم. بعضی از آدم ها هستن که نه، این مسائل و این خرج کردن ها زیاد برشون مهم نیست، میگه اگه طرف مقابل خرج نکنه من خودم خرج میکنم، بله. برام مهم نیستش. خب بعضی هستن نه، دستشون تو جیب خودشون نیست. حالا این یه قضیه. دومی که اصلا این مدل زندگی براشون ارزشه و این مدلی انگار پا دارن روی ارزش‌های خودشون میذارن، در این صورت این مدل زندگی کردن برای او انگار که یک زندانی هست و دائم تو ذهنش تکرار میشه و این مدل ازدواج کردن برای این فرد به نظر من صلاح این فرد نیستش. پس به ویژگی‌های شخصیتی ما هم بستگی داره. حالا اصلا یکی دستش تو جیب خودش هست ولی میگه نه، خانم که نباید خرج بکنه، آقا باید خرج بکنه.
درسته.
باید ببینیم که او در چه فرهنگی بزرگ شده و به چه چیزهایی اعتقاد داره. نکته بعدی اینه که بیایم الگوهای خانواده‌شو و گذشته‌شو بررسی بکنیم، ببینیم در خانواده اون با پول چگونه رفتار میشه، سبک خرج کردنشون چجوری، آیا همشون اینطوری هن؟ آیا روی خرج کردنهای کوچیک هم برچسب اسراف و بلخرجی میزنن؟ اگر خصاصت تبدیل به ارزشهای خانوادگی شده باشه، جنگیدن با اون در زندگی مشترک شبیه شنا کردن مداوم برخلاف جهت رودخانه هست.
عجب.
و در این صورت میدونی باید چیکار کنه این
چیکار باید بکنه؟
حتما باید در مورد درآمد، پسنداز، وام، کمک به خانواده، هدیه، مهریه، هزینه سفر و تفریح، سبک مدیریت مالی بعد ازدواج بشینن گفتگوهای مشخص و عددار داشته باشن، نه اینکه مبهم و کلی حرف بزنن، مثلا بگه که من اهل ولخرجی نیستم یا من دوست دارم بریم سفر، اونم میگه باشه منم دوست دارم بریم سفر ولی چند بار، به چه صورت. خب
بله.
جایی برای سوء برداشت وجود نداشته باشه دیگه.
زنده باد. خیلی ممنونیم از شما خانم دکتر فاطمه آذرتاش، مشاور و استاد دانشگاه. تا روایت بعدی یادمون باشه که هر مسیری زمان خاص خودش رو داره. این بود نیمه دیگر من. تا روایت دیگر شما خوبان رو به خدای مهربان می سپارم. خدا نگهدار.
رادیو سلامت در لحظه های شبانگاهی و سحرگاهی هم در کنار شماست. صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام 102 مگاهرتز. رادیو سلامت.
بندم که یارت در کنارت باشم و تا دم آخر نمیخوام بشکنم این عهدم و دورم از هر کی که قلبش دور میمونه ازت، من میخوام قلبم تمومش مال تو باشه فقط. تو بیا حال خراب این روزامون خوب شه، هرچی تاریکی و ظلم بعد تو سرکوب شه. تو بیا شاید جهان خواب من بیدار شه، تو بیا از دم گلای این جهان میخار شه. يا صاحب الامر تالي كتاب الله، يا باقي صايي مسم شراق الراه. ساعتای زندگیمون سر بشه، تو بیا تا زیر سایت حالمون بهتر بشه. تو نگام کن زندگی مثل عسل شیرین شه، با نگاهت لحظه لحظه زندگیم تضمین شه. قبل این که این جوون و پیر شن آقا بیا، قبل این که عشقا بی تأثیر شن آقا بیا، قبل این که وقت و عمر این جوون ها بگذره، عاشقت ناکام از دنیا نره آقا بیا. يا صاحب الامر تالي كتاب الله، يا باقي صايي مسم شراق الراه.
تمرکز بر معارف مهدوی، اخلاق انتظار، نقش جامعه منتظر و پیوند مهدویت با انقلاب اسلامی. در رادیو انتظار. رادیو انتظار، موج اف ام، ردیف 95.5 مگاهرتز.
آرامش جان عاشقان می آید.
رادیو انتظار.
مصرف بهینه حامل های انرژی از جمله گاز طبیعی